سی بهمن 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون بخاری هم دست رو خاموش کن. المسئله الثانیه، مسئله دوم، آیا ارث خیار تابع ارث مال است یا نه؟ مثلا در ارث حد تو قرض برای شما بحث کردیم که ارث حد ربطی به ارث مال ندارد. حد که حد مراد حد قرضه، به میراث میرسن، لکن اونایی که مال بهشون میرسد اونا یک میراث برانی هستن و ارث حد میتواند میراث برسد به غیر اونا. تو حد قصد اینو بحث کرد. حالا قصه خیار آیا مثل ارث ماله یا مثل ارث چیه؟ حدود. یعنی الخیار و موروثون که آن فقها ها می فرمایند، یعنی آیا مثل ارث مال به میراث میرسد؟ یعنی همون جوری که مال به ارث میرسه خیارم همون جور به ارث میرسه یا نه؟ جناب شیخ صفحه 111 این بحث رو طرح میکنه، میگه بقی الکلام، با عنوان بقی الکلام ما عنوان مسئله دوم بشدادیم. شیخ می فرماید موانع ارث مال را ما بررسی می کنیم، او وقت ببینیم تو کدوم یکی از این موانع ارث مال می تواند مانع از ارث خیار هم باشد و کدومش نمیتواند مانع از ارث خیار باشه. شیخ میفرماید موانع ارث مال سه قسمه. یک، مانع خارجی است، مثل این که آقا به مال میت حق قرما تعلق گرفته است، یعنی میت الان چیه؟ بده کار به جوری که تمام اموالش بابت چه میره؟ بابت بدهیش میره. خیلی خوب، چون کی ارث میبرن؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین. الان مدیونه، ورشکست کرده و بعد ورشکستگی هم دخ کرد و مرد به سلامتی. خب الان اموالشو که حساب کنن، تازه به بدهکاراش هم که چی، طلبکاراش رو هم که جمع کنن، تومنی چی؟ تومنی 5000 میرسد بهشون، چون ندارد دیگه، ورشکسته است. باید تومنی 5000 رو بگیرند و برند. خب اینجا اینجا آیا چیزی میرسد برای ورثه؟ هیچ. هیچی برای ورثه نمیماند. یا نه تومنی تومن، ولی دقیقا ما ترکش به اندازه دویونشه، یعنی اینقدره که فقط دویون رو صاف کنن. دویون رو که صاف کردن تش هیچی میمونه، نتیجه به ورثه هیچی منتقل نمیشه. این میشه مانع چی؟ مانع خارجی. اگر یه همچه مانع خارجی نسبت به مال باشد، آیا این مانع خارجی مانع از ارث خیار است؟ بله؟ مال به ورثه نمی رسد. چرا؟ به جهت اینکه میت مدیونه، ولی خیار که مشکلی ندارد. خیار قابلیت این را دارد. توجه میکنید ملاک مثل استقراق دین که دین مستقرق جمیع ترکه بشود، این مانع است برای ارث مال، نه این که مانع بشود برای ارث خیار. چرا؟ به جهت این که امکان استیفاء دین از خیار که نمیرد، که با خیار میشد دین را پرداخت کرد؟ نه. پس بنابراین اینجا ورثه محروم از مالند، چون دین مستقرق ترکه وجود دارد، ولی مانع از ارث خیار نیست. خیار بهشون ارث میرسه. بله؟ خیار که مال نیست که. او خیاری که ماله، او خیاری است که یا کشت میکنه یا این که بله. خیار که مال نیست، خیار حقه. حقه، خب حقه، حق به ارث میرسه. الخیار و موروث. خیلی خوب، حالا اینجا جاییست که بفرمایید ورثه مالی را به ارث نمیبرن، چون جمیع ما ترک میت دین مستقرق داره، همه رو باید بابت دین بدن. خب آیا حالا ورثه محروم شدند از مال، از خیارم محروم میشن؟ نه، خیارشون سر جاش هست.
اگر اعمال خیار باعث زرن طلبکار میشه؟
به عبارت دیگر آقای موسوی، ارث خیار تابع ارث مال نیست، و اگر میت دین مستقرق جمیع ترکه را دارد، مال به وارثش منتقل نمی شد. لکن اگر میت عقدی را خوانده است بر بعض ترکه خودش که الان اون عقد عقد خیاری است، خیار از میت منتقل می شود به ورثه میت. چرا؟ به خاطر اینکه ارث مال بعد از دین است. لذا اگر مال زائد بر دین نباشد، اصلا ارثی وجود ندارد، به خلاف حقوق میت. حقهایی که شرعاً مال میت است، اون حقوقی که از آن میت است و قابل معاوضه مالی هم نیست. خب چرا قابل معاوضه مالی نیست؟ به جهت این که مال نیست تا در ازایش مال بذل بشود. المال ما یبذل به ازایه المال. چرا؟ چون داخل در حقوقه. وقتی داخل در حقوق باشد، بنابراین حق و حق به ارث منتقل می شود. بنابراین از این مطلب ظاهر می شود که خیار مال وارثه و این خیار که موروث است، خیار یه ارث استقلالی است. به چه معنا؟ به این معنا که تابع ارث مال نیست. آفر الخیار و موروثم و تابع ارث مالم نیست، لذا ورثه ممکنه مال بهشون نرسه ولی خیار بهشون میرسه. خب
اگر
خیار حق خیار مالیت نداره، لیکن معامله رو شما میتوانی فسخ بکنی، میتونی نکنی، این خیار. منتها آن اثر مالی وقتی فسخش کردی، یه وقت خونه رو دو سال پیش آقاد فروخته، حالا شما حق فسخ داری، الان فسخش که میکنی 5 میلیارد رو خونه است بخوای بفروش.
خودش هم مالیت داره. مثلا میگه آقا حق خیاره که من میخوام 1 میلیارد کنم. برو که نه تو دیگه نکن، من 5 میلیارد خیاره میکنم، 5 میلیارد بسونم. میگه اون هر دیگه این کارو. من میام میگم آقا حق خیاره رو میخرم 1 میلیارد کنم.
بله.
اینا
رو باید ببینیم که آیا خیار قابلیت بله این دارد که شما خرید و فروشش بکنید یا نه. فعلا شما به عنوان یه اصل موضوعی از ما بپذیرید که خیار مال نیست. وقتی مال نیست لا یبذل به ازائه المال، خیار حق.
قرص متشبه در بازار سعودی این دارم کار میکنن، این کار در عملی میشه، اما من تایید کردم.
خب
سوالم
شده، اما ان کان المانع، این یه صورت. صورت دوم این که مانع از ارث چه باشد؟ نقصان وارث باشه. وارث جوریست که نمیتواند ارث ببره. چرا؟ رق، رقیت مانع از ارث. یا کفر، کافره. خب خیشقون آقای موسوی بله یک پسر داره، پسره کافر، خدا را بنده نیست. روزا بودن دیگه این بچه کمونیستا، پدر مادر مسلمان، پسره دختره چی؟ کمونیست. میگفت خدا نیست، کافر بود. خب کافر از مسلمان ارث نمی بره. بله. بله. یه کاغذ ازش بگیر تا موقع ارث منکر نشه.
نه
خب از همون به ورثش به بقیه شریک المالاش که ارث میبرن او یه کاغذ ازش بگیر، اقرار به مجوسیت یا مسیحیت یا یهودیت یا قتل مورث. اگر وارثی قاتل شد، مورث خودش رو کشت، خب از او دیگه چی؟ ارث نمیبرن. بله بله بله. لیکن میگن پس حالا باید اسلام، تازه اسلام آورده ای یا نه؟ این مانع از ارث خیاره، لیکن این موانع به جهت نقصان در وارثه. خب این موانع هم باشد، این مانع چه صورت دارد؟ این مانع مانع از ارث خیار هم میشد. یعنی اگه بخواد خیار ارث برسه، به وارث قاتل نمیرسد، به وارث کافرم نمیرسد، به وارث چی؟ رقم نمیرسد. متوجه شدی؟ اینجا همون گونه ای که مانع از ارث ماله، مانع از ارث خیارم هست، به خلاف صورت قبلی. صورت قبلی مانع از ارث خیار بود، مبخشید، مانع از ارث مال بود، ولی مانع از ارث خیار نبود. اینجا هم مانع از ارث مال، هم مانع از ارث خیار. خب چرا؟ چون این موانع هم موانع از ارث مال، هم مانع از ارث حق. ولو این که حق از اموری نباشد که مال به ازای آن بذل بشود، مثل قتل و کفر و رقیت که برای شما گفتیم. چرا؟ چون نصوص اینا اطلاق داره. ملاحظه بفرمایید، جلد 26 صفحه 30 حدیث 1 باب اول از ابواب موانع الارث. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد و عبدالله ابن محمد، دو نفرن اینجا تو سند، عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم، صحیحه هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا میراث للقاتل، قاتل میراثی بهش نمیرسه. میراث میخواد مال باشه یا حق؟ باز ملاحظه بفرمایید، صفحه 13 همون جلد 26، بله صفحه 13 حدیث 7، شیخ صدوق به اسنادش تا عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، باز صحیح هست، صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول لا یرث الیهودی و النصرانی المسلمین، یهودی و نصرانی از مسلمان ارث نمیبره. لذا آقای وکیل الان اگه یه دختر داره یا یه پسر داره میگه من چی شدم؟ مسیحی شدم، یهودی شدم، زرتشتی شدم. دیگه از
اگر دین انتخاب نکنه،
من دین ندارم. خب کافر دیگه.
من دین ندارم، من اسلام ندارم.
خب کافر
چه دینی دارم؟
باشه. میشه کفر. کافر از مسلمان ارث نمیبره. و یرث المسلمون الیهود و النصارا. اما عکسش اشکالی نداره. اگر کسی خدای نکرده پدر مسیحی داره یا یهودی داره یا کافر داره یا مجوسی داره ولی خودش مسلمان شده، از اون پدر چه میبره؟ ارث میبره. مسلمان وارث مسلمان باشه، مورث کافر باشه، وارث مسلمان از او کافر ارث میبره. اما مورث مسلمان باشه وارث کافر بشه، محروم از ارث. توجه میکنی؟ لذا چه میگن آقای وکیل وقتی میخوان ارث تقسیم کنن؟ میگن شما که صلیب انداخته ای مسیحی هستی یا مسلمان هستی؟ میگه چی؟ میگه بگه من مسیحیم محروم میشد از ارثش. میگه من مسلمانم، اینا همینجوری انداختن، همینجوری همینجوری هم همینجوری. باز ملاحظه بفرمایید صفحه 43 حدیث اول باب 16 کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم صحیح است. عن احدهما علیهما السلام قال لا يتوارث الحر والمملوک. ای کسی حره، مورث حره، وارث رقه، به وارث رق چیزی از مال مورث داده نمی شود. یعنی تو جنگ گرفتنش بردنش، تو جنگ اسیرش کردن، رق شد. پدر و مادرش تو جنگ نبودن، ولو کافر باشه، چون این رقه ارث نمیبره. ولی خواهر و برادرهای دیگهش رق نیستن، اونا ارث میبرن. بنابراین فرض میشه، گیری نداره. هم میتونه پدر آزاد حر باشه، فرزند رق، هم عکسش. توجه میکنی؟ اینا همه ممکنه، صورتهایی داره و فروضی. خب اینجا ملاحظه فرمودید این روایات اطلاق داره، هم مال رو میگیره هم حق رو. بنابراین اگر مانع از ارث به جهت نقصانی باشد که در وارث وجود داره، این هم مانع از ارث ماله، هم مانع از ارث حقوقه که از جمله حقوق خیار. قسم سوم، شیخ میگه و ان کان مانع من المال هو تعبد الشرعی، اما اگر مانع نه مانع خارجی است و مانع نه به جهت نقصانی است که در وارثه، بلکه مانع چیست؟ بلکه مانع از تحقق ارث تعبد شرعی است. یعنی شارع گفته این ارث نمیبرد، همین مثل زوجه که علا قولی زوجه غیر ذات ولد محروم است از ارث اقار علا قول ضعیف و علا قول چی؟ مشهور مطلق زوجه محروم است از ارث اقار. تو این فرض نه نقصانی در وارثه، وارث زوجه است، نه کافره، نه رقه، نه قاتله، هیچ کدام اینا نیست، نه مانع خارجی وجود دارد که مثل دین مستقرق باشد، بلکه شارع تعبد کرده. نصوص می فرماید زن از زمین ارث نمی برد، مطلق زوجه محروم از ارث اقار. بقیه رو می برد، پول رو می برد، طلا رو می برد، ساختمون رو می برد، اشجار و چاه و بفرمایید امتیازاتی که ملک داره، سرخفلی مثلا میبرد، همه برق و آب و گاز و تلفن و اینا همه چه دارد؟ اینا رو میبرد. چی رو نمیبرد؟ زمین رو فقط نمیبرد. اینو شارع تعبد کرده، محرومش کرد. خب این حرمت، این محرومیت به تعبد شرعی ثابت شده. و البته این مختص است به فقه شیعی ها، یعنی در فقه اهل سنت نه، سنی ها از زمین هم ارث میدن به زن. و لذا اگر کسی شوهرش سنی باشد و خانواده شوهر و اینا سنی هست و برای تقسیم ارث برد پیش خود قضات اهل سنت، اونا بهش ارث میدن از زمین و اون ارثی که اونا از زمین بهش میدن هم براش چیه؟ حلاله، به قاعده چی؟ الزام. به قاعده الزام اشکالی نه، بگیره بخور. اما همون اگر شوهر شیعه است و ورثه شیعه هسته، توجه میکنی؟ اون دادگاه حکم بکند که زن از زمینم ارث میبرد، ارث براش حلال نمیشد. مثل خانومایی که الان بر اساس قانون جمهوری بهشون ارث داده می شود، به این که ارث بله از زمینم بهشون ارث می دن چون قانون شده در جمهوری، بله این باید رجوع کند به فتوای مرجع تقلیدش. مرجعش می گفت شما از زمین ارث می بری؟ میبرد، اشکالی نداره، مرجع تقلید خودش ها. و اگر مرجع تقلید خودش میگه نخه خانم شما از زمین ارث نمیبرید، که فتوی المشهور آقایان فقها ها همینه، میگن نمیبره، باید اون چی که از زمین به او منتقل شده برگردوند به ورثه.
این خلاف حکم
حالا چایی رو بخور ارث نخوردی طوری حکم حکومتی بر حکمش مرجعش میگه حرام گوشت سگه.
حالا
هیچ حکم حکومتی اینجا نیست، اینجا داره تقسیم میکنن. اون حکم حکومتی که شما میگید جاییست که حکومت به ما حکومت حکمی رو داره. نه
نظم اجتماع اومده که نه نظم میدن نصف میده یا نصف در آمده آخر کار با هم باید تنصیب کنیم.
خب
این حکم داده یعنی چی؟ حکم حکومتیه. و تمام
کی گفته این حکم حکومتیست؟ یک حق تو طلاق یه چی میبرن برا زن؟ نه یه اجرت، یک اجرت میبرن برای زن طبق قانونی که تصویب کردن که شما با این زن چند سال زندگی کردی؟ 30 سال. نه اونو حالا کاری نداره، اجرت المثل براش میگن 30 سال حقوق باید بدی به این زن که میخوای طلاقش بدی. میگم به چه مناسبت باید 30 سال چه حقوقی بدم به این زن؟ میگن این تو خونه تو کار کرده، صرف شسته، غذا پخته، اینا کلفتت که نبوده، زنت بوده، حالا که میخوای طلاقش بدی باید 30 سال اجرت المثل بهش بدی. بله گوش کن، قانون مملکت شما اینه. قانون تصویب کردن زیر نظر شورای فقهای نگهبان بدون دلیل. اصلا زن بگه نمیخواد، میگه ده پیر شده، نه پیر شده، خیرش رفته، شرش که زبانش است یک زبان دارد سیمه و خیرم دیگه ندارد، میخوام طلاقش بدم بدون دلیل. خب شد، میگه باید اجرت المثل بهش بده. 30 سال تو خونت کار کرده، 30 سال باید. آخ اون 30 سال که مف خورده چی؟ اون نباید پول بده که مف خورده 30 سال؟ مفتم خوابیده؟ ما بهش نگفتیم کار بکن. به حضرت عباس اگه ما یه روز خونه اومده باشیم بیرون به زنمون گفته باشیم چی چی بفرست، جرعت بدشیم بهش بگو که بهش بگو چی چی بفرست، حواست هست؟ خب این پول اتفاقا قانون از خود رهبری استفتا کرده اند، هست استفتاش، من یه وقت دیدم خودم، حالا بگردید توی داد که از خود رهبری پرسیدم این اجرت المثل این را برا زن میبره دادگاه زن میتواند بگیره؟ خود ایشون نوشتن حرام است بگیره. این چه حکم حکومتی است که شخص اول مملکتتون میگه حرام است؟ مهمل نگو دیگه، اینا حکم حکومتی نیست، اینا لا اله الا الله. یعنی این حتی خلاف مبنای فقهی خود ایشونه. این کجاش حکم حکومتی است؟ آقا باید مراعات بشه، یعنی به زن داده می شود. خب آیا زن می تواند بخورد؟ دو تا مطلبه، زن باید رجوع کند به فتوای مرجع تقلید خودش ببیند میتواند بخوره این مال را یا نه. اگه فتوای مرجعش گفت نه تو این مال محروم از ارثش هستی، باید برگردوند به ورثه. لا لا بله که شرعیه. پس چیه؟
تضاهم
شد بین حکم حکومتی و حکم تباحت فرعی کدوم رو قدره؟ میگن حکم حکومت رو قدره. خب اینم بفرمایید که مانع استقبال. مثال دیگرش، آیون گفته اند حبوه مال کیه؟ مال ولد پسر بزرگه. حبوه، حبوه را تعیین کردن چه چیزهاییست. چی؟ همه چیشو خورده. 30 سال اگر یه آبگوش بار گذاشته از این مردم، پس این مردو کی هرچه داده این خورده و بفرمایید پوشیده و سکونتش اینا ازدواج است دیگه. بعدم مرده که بهش نگفته کار کن، که خودش بلند شده کار کرده، یه چیزی پخته، یه خونه جارو کرده، یه خب حالا کسی میاد به من و شما بگه یه عمری رفتی تو صرف نون، نون خریدی، بیا حالا این موزه، صبح به صبح رفتی نون گرفتی، صبح به صبح رفتی هرچی خانوم دستور دادن اینو بسونو بیا، اونو بسونو بیا، رفتی تو صف وایسادی، رفتی اینقدر گشتی جسی، تازه در مغازه که رفتی فوش هم خوردی، امامه دم انداختن سره. خب بفرمایید اینا تا اون دستور خانوم رو اطاعت کردی اووردی تو خونه، تازه وقتی اووردی کلی هم فوشت داده. خب پس اینا مزد ما را کی میده؟ اگه اون مزد خانوم ما باید بده؟ بله؟ بله. قصه یه حبوه هم همین جوره. در حبوه ای که بقیه ورثه از ارث محروم هم به تعبد شرعی، و این حبوه فقط منتقل می شود به پسر بزرگتر. خب؟ و پسر بزرگ اگه مرد به ثم بزرگتر منتقل نمی شود. بزرگتر اصلی. از اگه یه پسر زاییده، پسر مرده تو طفولیت، بعد الان پسر بزرگتر یکی دیگه است، به اون حبه منتقل نمی شود. نخه؟ اشتباه نکن. آفرین. پسر بزرگتر میه، پسر بزرگترش میگه ما یه بچه پیدا کردیم 6 ماه شد، پسرم بود مرد، پسر بزرگ همونه منتفیس، این دیگه پسر دومه. متوجه شدی؟ نه عزیزم این نیست، داری اشتباه میکنی. پسر بزرگ هین الموت نیست، نگاه کنی؟ بله اصلی آفر. بله نماز و اینا مال همونه که میگید شما بر پسر بزرگ واجب است اتیان کند نماز و روزه ای که از پدر فوت شده است. پسر بزرگ، پسر بزرگ مرده است دیگه، بر این دومی ثم بزرگتر چیزی واجب نیست، حبرم بهش نمیرسد. به جا شمشیر فوقش میتونی یه تفنگ بذاری. خب تموم شد. اینجا مانع از ارث است. آقا به چه حسابی؟ تعبد شرعی. شیخ میفرماید اون جایی که مانع از میراث مال وجود دارد به جهت تعبد شرعی، مثل قصه محرومیت زوجه از ارث عقار یا محرومیت سایر ورثه از حبوه به غیر از ولد اکبر، خب آیا این محرومیت از خیار میارد؟ یعنی الان زمین شوهر رو فروختن ولی خیاری معامله، توش یه خیار هست ولی زمینه، آیا خب از اصل زمین زن چیه؟ محرومه. آیا از خیاری که رو این زمینم هست محرومه؟ الان انگشتر پدر که همیشه دستش بوده است مال پسر بزرگتره، جز حوث دیگه، یکیش انگشتر، مصحف، شمشیر، اینا. الان این انگشتر که مال پسر بزرگتر است خود پدر فروخته موقعی که زنده بود، ولی بیعش بیع خیاری است. آیا سایر ورثه که از این انگشتر در ارث محرومن از خیارش هم محرومن؟ این درست شد؟ شیخ می فرماید در مسئله چهار قول است، چهار قول است. سالسها، یک و دوش کو که یه حرف سر سه ها، خب یک و دوش معلومه، لذا دیگه شیخ نگفته. یکش این که همون گونه‌ای که از ارث مال محروم است از ارث خیار هم محرومن مطلقا، الهرمانو مطلقا. یک. دو، عدم الهرمان مطلقا، اینم دو. خب این درسته؟ خب این دو قول. سهش شیخ میگه تفصیل بگذاری بین آنچه که وارث محروم از آن است، خب منتقلا عن المیت، یعنی زمین، این زمین را الان منتقلا عن المیت، مرده وارث مورث خودش زمینشو فروخت به بیع خیاری، خودش فروختا ثم مات. خب آیا الان زنی که از این خیار ارث میبرد یا نه؟ خب یا منتقلا الیه، یعنی یه زمین خریده است خود مورث زمان حیات، یه زمین خریده است خیاری، خودش خود مشتری خیار داره. خب لا اله گوش کن، یه زمین خریده است با خیار. خب الان زمین اگه بموند و معامله فسخ نشه زن ارث نیم بره، اما اگه فسخ بشه پول برگرده ضعیف ارث می‌دارن. آیا اینجا زنی که خیار دارد یا نه؟ پس دو جور شد، یکی اونی که از ارثش محرومه آیا منتقل، چه منتقلا عن المیت، یعنی میت زمینشو فروخته است، او الیه، یا میت زمین را خریده است. قول سوم میگه در اون جایی که زمین را خریده است ارث میبرد خیار را زنی که، یعنی اگر اینجا فسق بکند زمین رو پس میده، سمن رو میگیره چند میلیارده، اون وقت چند میلیارد یه هشتمش میشه مال زنه، اینجا ارث میبرد، اما صورت اول ارث نمیبرد. کی میگه؟ فخر المحققین و سید امید الدین و شهید. خب دوستان آمدن دست دارن، تتمه مطلب انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.